برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من پای بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
زندگی آزادی،
سلام. من فرشید منافی به همراه همکارانم ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگیم زند، امروز پنجشنبه 28 مهر 1401 در 45 دقیقه آینده با این ایستگاه فردای ویژه اعتراضات سراسری در ایران همراه شما و صدای شما خواهیم بود. این برنامه رو میشه با ویدیویی که دیروز از روز بازداشت حسین رونقی، فعال مدنی و سیاسی در نزدیکی دادسرای اوین بیرون اومده شروع کرد. داستان حسین رونقی اینه که وقتی فهمید براش سناریوی امنیتی درست کردن که میخوان عملاً بدون اینکه اسم و رسمش جایی ثبت بشه بدزدنش، وقتی ماموران امنیتی شخصی پوش به خونش حمله کردن تا بگیرنش، با زرنگی از دستشون فرار میکنه، ولی اعلام میکنه خودش دو روز بعد با پای خودش میاد دادسرا، خودش رو معرفی میکنه و بعد روزی که داشت میرفت خودش رو معرفی کنه، نرسیده به درب دادسرا، برادرها بهش حمله میکنن و چند نفری میگیرنش و در فیلمی که بیرون اومده دارن با وحشیانه ترین شکل ممکن تلاش میکنن بکننش توی ماشین و حسین هم داد میزنه من میخوام برم دادسرا. میدونین چرا اصرار داشت که اونجوری نبرنش و بره دادسرا؟ به خاطر اینکه میخواست به طور رسمی بازداشت بشه تا نتونن سر به نیستش کنن و گردنم نگیرن. این چیزایی که میگیم داستان و فیلم جنایی یا ترسناک نیستا، زمان استالین و هیتلر هم نیست، زمان خامنه‌ای خودمون عزیزان. واقعا شجاعت و جسارت امثال حسین رونقی ها مثال زدنی و تاریخیه. اونا هم یه حسین دارن که میگن 1400 سال پیش رفت به جنگ دشمنانش، ما هم حسین رونقی هایی داریم که دارن همین الان با غول بیشاخ و دم تعصب و بیرحمی میجنگن. ما هم الناظر رکابی رو داریم که با وجود همه بلاهایی که سرش آوردن و دیروز مفصل در موردش حرف زدیم، دوباره ازش عکس اومده بیرون که بردنش به دیدار وزیر ورزش، ولی نه مانتو پوشیده و نه روسری و مقنعه سرشه، با یه کلاه کپ و یه گرمکن ورزشی رفته دفتر وزیر تا نشون بده هر کاری بکنن اونه که قهرمانه، حتی سهون. همین الان هم شما اگه با 17 تا فیلتر شکن و وی پی ان بتونین به شبکه‌های مجازی وصل بشین، میتونین جلز و ولز ارزشی‌ها رو ببینین که از این کار الناس خیلی سوختن. آخه اینا پیرو اون رهبری‌ان که بعد از اون همه نخبه کشی و فرار نخبه ها، دوباره نخبه ها رو جمع کرده، تو بیتش براشون سخنرانی کرده که باید نخبه ها رو ال کرد و بل کرد، بعدم با افتخار براشون خاطره تعریف کرده که
در سال 82 یه عده از نمایندگان مجلس نامه نوشتن به بنده. این نامه واقعا غیر منصفانه ای بود، خیلی غیر منصفانه بود، و تو اون نامه مضمونش این بود که باید تسلیم، خلاصش باید تسلیم بشید ولا کارتون تمامه. من سال 82 تسلیم نشدیم، ایستادیم و انشالله باز هم خواهیم ایستاد.
آقای خامنه ای معظم له، میدونی از سال 82 تا الان چه بلایی سر مملکت آوردی؟ اون موقع هر دلار چند بود؟ کمتر از 1000 تومان. اون موقع مردم چه جوری زندگی میکردن؟ الان چه جوری زندگی میکنن؟ همه ی بلاهای عظمار و خود عظمات سر مملکت به خصوص تو همین 10-15 سال اخیر آوردی که تصمیم گرفتی بمب هسته‌ای بسازی بذاری تو کلکسیونت و ایران هم بکنی کره شمالی. واقعا چقدر باید یه آدم به جای مغز سیمان سفید تو کلش کار گذاشته باشن که تازه با این وضعی که واسه مملکت و مردمش درست کرده میاد میگه ایستادیم و باز هم خواهیم ایستاد؟ واقعا شما نشسته که چه عرض کنم، خا خوابیدت خیلی خیلی مفیدتر استاد. بخواب لطفاً، ما بیداریم.
به توفیق الهی قرنها این نظام
گفتیم واسه محزاز، این یکی هم واسه انجام وظیفه مامورای دریده، هر کی تو جنایت و شریکه آبیزونه تو میکنی ممیله. این واسه دار، واسه تیر، واسه داد، واسه شیر، واسه شم، واسه بید، واسه باد. این واسه همه رانتیا، واسه بدهی پشتلا میره تو هوا کشای زرهی. واسه آزادی بلالایی جنگ، واسه همه خنده های قاچاقی، فرقی نمی کنه ناجا باشی یا بس چی، با ماشین رو تو رد بشی. این واسه ارتشی که با نظامه بامانی، واسه متجاوزا مأمور تاغازی، امام جمعه تاغاری، واسه نفرتی که تو دل همه جا دادی، واسه رسیدن به همین لحظات پایانی.
آقای معظمله، الان 20 خورده ساله، 20 اندی ساله این مملکت رو دست گرفتی، این درخت تنومند رو دست گرفتی. هر اتفاق تو مملکت میفته از پوشک بچه بگیر تو فرار و نخبگان و و و و می کار دشمنه. خود عزیز من، خود فرق تو با یه متاسک چی چیه؟ به خدا از متاسک بزن سر مزرعه چهار تا کلاغ جگر نمی کنن نزدیک بشن. تو که نقش سیب زمیرم تو مملکت بازی نمی کنی که. دو، ما از اون درخت تنومندت بهت قول میدیم که یک تابوت بسیار زیبا برات بسازیم. این خط، این نشون.
یه عمری به ما گفتن این درخت تناور نمیفته، این بزرگترامون هی گفتن نه اینا حالا رفتنی نیستن. بعد این تو ذهن ما نقش بست که ما نمیتونیم هیچ وقت کاری بکنیم که اینا برن. الان خیلی خوشحالم که دیدیم که چقدر پوسیده است این درخت. بالاخره این بچه های جوون به ما نشون دادن که این درخت چجوری پوسیده از درون. با چند تا تبر میتونیم از بینش ببریم، دیگه تناور نیست.
درخت هر چه قدم که بزرگ باشه اگه یه لیت گازوئیل بریزی پاش خشک میشه. اصلا نیاز نیست درخت رو از ریشه بکنیم.
درخت خوبی نماد
دوستان میدونید و خیلی شنیدیم که تو اعتراضات خیابانی کوکتل مولوتوف به عنوان یه وسیله آتش‌زایی که تو هر خونه‌ای میتونه ساخته بشه زیاد به کار میره، ولی تا حالا ما مزنه قیمتی در مورد کوکتل مولوتوف نشنیده بودیم که به حمد الله سردار وحیدی وزیر کشورمون که ماشاءالله خودش به خاطر اتهامات تروریستی در دنیا تحت تعقیبه به کمکمون اومد و گفت که تو این اعتراضات معترضان در خارج از کشور آموزش دیدند و برای هر کوکتل مولوتوف 500 هزار تومان پول میدادند. حالا اینکه این 500 هزار تومان رو کی میداده، کی میگرفته رو ایشون بازش نکرده، ولی فکر کنم اولین بار باشه که یه آدم اهل فن و این کاره اومده اولین مزنه رو داده از قیمت کوکتل. گفتم کوکتل، یادم اومد تو شبکه‌های اجتماعی یه سریا برای اینکه خب کوکتل مولوتوف نگن میگن کوکتل پنیری. اینی که حالا یه وقت اگه رفتین ساندویچی جایی کوکتل پنیر سفارش دادین دیدین فروشنده داره بهتون چشمک میزنه، فکر نکنین نظر خاصی داره، منظورش اینه که از اون پنیریا یا از این بنزینیا. البته بحث کوکتل پنیریایی که آتش‌زا هستن باعث شده که فروش بنزین نمیدونم 4 لیتری و 20 لیتری و کلا به صورت ظرفی هم توی جایگاه‌های سوخت ممنوع کنن و گفتن با دوربینامون چک می‌کنیم که هیچ جایگاهی بنزین ظرفی نفروشه. خلاصه حواستون باشه تو خیابون اگه وقت بنزین تموم کردین ماشینتون رو بذارین همونجا بمونه، ایشالا دیگه بعد از پیروزی انقلاب برید بنزین بخرید بیاید پرش کنید. اما از نکات جالبی که اتفاقا ادامه دارم هست تو این اعتراضات و میتونه یه جورای امون نیروهای سرکوبم بگیره، شعار نویسی روی دیوار هاست. چون گردش کار اینه که شعارها نوشته میشه، بعد اینا میان قشنگ دیوارا رو دوباره رنگ میکنن و فکر میکنن شعارها پاک شده، ولی خودشون هم نمیدونن که نتیجه تلاششون فقط مهیا کردن یک زمینه تمیز و جذاب برای شعارنویسی های بعدیه.
ساعت 7 صبح شب بنویسی صبح پاک میکنن، صبح بنویسی شب پاک میکنن، مردم کم نمیارن باز مینویسن. اینو ببینی، صد بار پاک کنی می نویسم،
صد بار پاک کن صد و یک بار می نویسم.
شعار نویسی دیوار مدرسه، مدرسه دخترونه، شعار متعدد تلاش کردم پاک کنه.
یه زمزمایی هم به گوش میرسید که انقدر این شعار نویسی ها روی اعصاب عزیزان مسئوله که به رنگ فروشی ها ابلاغ کردن باید فروش اسپری های رنگی رو منوط کنن به ارائه کارت ملی و مثلا اگه طرف با کارت خریداری کرد باید اطلاعاتش گزارش بشه تا اینا برن چک کنن ببینن طرف میخواسته مثلا چه میدونم رو دیوار اتاق بچهش نقاشی کنه یا باهاش شعار بنویسه جمهوری روسری بیرونی با توسری. اگه واقعا این حرفو صحت داشته باشه باید گفت دم شعار نویسا گرم که کاری کردن که برادرها چیزی نمونده رنگ بشن برن تو قوطی تا بتونن ردشون رو بگیرن. در زمینه ابتکارهای میدانی کم هزینه هم واقعا مردم این سری سنگ تموم گذاشتن، مثلا همجوری توی محل یا روی پشت بوم‌ها آهنگ برایه شروین رو میذارن و با هم همخونی میکنن، یا ابتکار جالب شعار دادن با بلندگو که واقعا جالب بود. بله کیفیت کار عالی بود و به قول بچه‌ها دوستمون یه کمی شبیه این ناظمای مدارس زمان ما شعار میداد، منتها اون موقع خب آمریکا و انگلیس و اینا تو شعارها مرگی میشدن، الان نوبت رسیده به آقای دیکتاتور به قول خودش.
حالا اینم پشت بلنگو،
اینم پشت بلنگو، میبینی که همه جا دارن ازت یاد میکنن معظمله. خیلی‌هاشو حالا من نمیگم ولی خودت میدونی که الانا توی ادبیات کوچه و خیابون مردم وقتی یکم به شماره یک و دوشون فشار میاد یادت میفتن و میگن من برم یه سری به آقا بزنم. خلاصه این روزا خیلی همه به یادت هستن آقای خامنه‌ای. خاطری
ذاتری حاکم بیچاره توی ننگ تویی، پوش تویی، قاتل بیمای تویی. شیر منم، قره منم، ضربه کوبنده منم، شیان منم، کاوه منم، رستم شاهنامه منم. خور تویی، نور منم، زور تویی، شور منم، ایران منم، زیبا منم، آوازه دنیا منم. علی تویی، ندا منم، نوید و پویاها منم، خائن تویی، مهسا منم، سهراب و پژمانها منم. واسه یه بار رهایی از این همه سیاهی، همه با هم صدایی، زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، 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 زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی.
خب همراه جلال سعیدی هستیم در استودیو، میخوایم یه مروری بکنیم بر مطبوعات در این چند روز گذشته ببینیم چه خبر بوده. سلام جلال.
سلام به تو فرچی، سلام به همه شنوندگان ایستگاه فردا. ببین من خب بیشتر فوکوس کردم روی روزنامه‌های جناح که بهشون میگیم فلفل نمکی‌های ارزشی، خیلی خیلی تندرو ارزشی، مثلا کیهان و جوان و جام جم و اینا. جالبه که نگاه می‌کردم اینا، اینا سه تا محور رو تو این چند روز داشتن پی می‌گرفتن. همه‌شون اولا تو چیزایی که می‌دیدی، یکیشون این بود که آشوب‌های فرانسه.
فرانسه.
یعنی چیزی که شما خب اصلا تو خبر جریان خبر مثلا بین‌المللی نمی‌شنوی خیلی، آشوب‌های فرانسه. مثلا کیهان عرضم بزرگ شما 28 مهر زده که اعتصاب سراسری در فرانسه نیمی از کشور را فلج کرد.
عجب.
و خیلی فرانسه بس خرابه. من فکر کنم تهران و یا مثلا ایران رو برمی‌دارن، فرانسه رو می‌ذارن جاش و پیش میرن. محور بعدی زدن علی دایی و مثلا کسایی که از علی دایی سر ماجرای
اسراپناهی
و اون ماجراها. بعدیش هم اینی که حرفای سلامی فرمانده سپاه رو بولد کنن که تهدید کرده بود عربستان و کیهان. تیتر یکی همین به اصطلاح روز 28 مهرشی گفتم در مورد اینکه اولا گفته که آشوب‌ها شکست خورد، یعنی اختشاشات که اینا میگن به اعتراضات، حالا آشوب هم گفته. بعد اروپا به طناب پوسیده تحریم آویزان شد و تقلای مدعیان اصلاحات برای تیز کردن قمه اوباش و چاقوی تحریم، یعنی در یه تیتر یک سه قسمتی همه رو زد، یعنی از اصلاح طلبان نمیدونه حالا اصلاح طلبان
دیگه اونا جایی ندارن
کسی حرفی نمیزنه، خب اینا هر چی هست آخرش یه دونه به اصلاح طلبان میزنن و پیش میرن. یه تیتر بامزه هم زده بود بلومبرگ، کیهان نقل را بلومبرگ گفته هماهنگی بین روسیه و چین و ایران نفوذ جهانی آمریکا را تضعیف خواهد کرد. یعنی بلومبرگ به کیهان ظاهرا جداگونه گفته.
خب
اما بذار اون ماجرای علی دایی رو یکم بازش کنیم، چون خیلی هم سر صدا کرد، به خصوص روزنامه
جوان اصلا تهدید کرد.
آره خیلی ترسناک، جوان اصلا تیت زد که عکس علی دایی رو زد اون صفحه اول، تیت زد که آقای گل خودت رو پرپر نکن. یک مقاله خیلی مفصل که از صفحه اول شروع شده و رفت به صفحات بعد ادامه پیدا کرد، خیلی دل پوری داشتن از علی دایی، با توقع نداشتن. رسما علی دایی رو به قتل تهدید، یعنی در
بله.
شاید نمیدونم حقوقدانا اگه بررسی کنن این قشنگ تهدید به قتل،
چون از زبان امام علی بله گفتن بله. ولی گفتن
گفته
که هلاک میشی دیگه.
اولا که یه سری بعد میرا گفته به علی کریمی، یعنی قبلش گفته مثلا مثل علی کریمی تو درس خوندی، علی کریمی بی سواد مثلا
آه.
یا مرداد فولادی بازیکن سابق تیم ملی اونم ولگرده، نمیدونم چرا تو مثل اونا نباش، بچه خوبی باش، به خاطر اینکه حد خودت را بدان، به قول مولا علی هر کس حد خود را نشناسد هلاک گردد.
بله
یعنی خیلی
تهدید خیلی جدیه. بله.
یه جای دیگه مطلب میدم که زده به هاشمیان، وحید هاشمیان بازیکن سابق تیم ملی و مربی همین زمان قبل از کیروش مربیان تیم ملی بود، ایشون هم یه استوری گذاشته بود دایی حمایت کرده بود، یعنی هر کی که کلمه دایی رو با یه وجه مثبت تو این چند روز استفاده کرده بود از
یه جوری حمایت کرده.
آره از تیررس روزنامه فخیمه جوان به قول معروف در امان نموند. و میگم مثلا روزنامه جام جم دوباره عکس فرمانده سپاه رو داده اتمام حجت با آل سعود، و حتی من دیدم تو کیهان دوباره ماجرای آرامکو و اون حمله که به آرامکو تأسیسات نفتی عربستان، یعنی رسما تهدید حمله میکنه روزنامه کیهان مثلا، یعنی اینا عجیب غریب دارن کارهایی میکنن که یعنی مثلا چه میدونم مقامات ارشد نظامی کشور مثلا روزنامه کیهان نوشته بوده مثلا با طعنه گفته بود که احتمال داره تیر غیب از با آرامکو برخورد کند دوباره.
عجب.
جام جم هم میگم دوباره فرانسه رو ول نمیکنن اینا، میگم فرانسه از یه طرف آشوبه و داره نمیدونم مثلا خیابونهای پاریس مثلا زیر گاز اشکاور و رگبار گلوله و فلان ایناست، از اون ورم جام جم رفته بررسی کرده، گفته جام جم در گزارش بررسی میکنه تیتر یکشه فرانسه مهد دموکراسی یا خانه شیطان، و معتقده که فرانسوی‌ها در حالی ایران را متهم به نقض حقوق بشر میکنن که خود پرونده قطوری در این زمینه دارن. من نمیدونم چرا اینو گیر دادم به فرانسه، یکی توضیح بده.
خب بسیار خب ممنونم ازت، مرور کردیم مطبوعات این چند روزه رو، البته مطبوعات ارزشی و تندروی داخل ایران رو با جلال سعیدی.
مخلصم.
اهل هنر شما را
در روزهای خونی در سالهای وحشت
کجاست حافظ تا آنکه بار دیگر
سرها بریده بیند بیجار و بیجنایت
اما این هفته ماشین توابساز و اعترافگیر جمهوری اسلامی تونست مهران مدیری رو هم جلوی دوربین بنشونه تا از موضع قبلی خودش ابراز ندامت کنه. دیگه حتما یادتونه که مدتی پیش مهران مدیری یک ویدیو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و ضمن ابراز تأسف برای کشته شدن نوجوانان گفت که راضی نیست حتی یک فریم از آثارش در تلویزیون پخش بشه. اما حالا بشنویم صحبت‌های جدید مهران مدیری رو.
هر اثری رو که در طول این سال‌ها برای تلویزیون ساختم، اما سریال یا هر نوع کار دیگه‌ای، خالق این آثار من هستم، اما مالک این آثار من نیستم. مالکیت هر اثری که در تلویزیون ساخته میشه چه توسط من چه دیگران با سازمان صدا و سیماست؟
بله دیگه، ما نمیدونیم چه تهدیدی کردنش و چه فشارهایی روش بوده، اما چهرهش قشنگ دو سه سال پیرتر شده بود. در ادامه هم یه تیکه درباره دجمن و توطئه های دجمن میگه.
یک نکته ای که این روزها خیلی راجبش حرف زده میشه و بر اون تاکید میشه موضوع وطنه. دیگرانی نه از این مردم همیشه خواستن در طول این سالها هر اتفاقی که در این مملکت افتاده رو به نفع خودشون مصادره کنه.
بله البته دیگه این حنا رنگی نداره برای مردم و حالا دیگه مردم حتی براشون مهم نیست که مهران مدیری تن به خواسته دستگاه امنیتی داده. روز بعد از پخش این صحبت‌های زورکی که ما همون اعترافات اجباری صداش می‌کنیم، پسر مهران مدیری یک استوری گذاشت در صفحه اینستاگرامش و نوشت واقعاً خیلی ساده است درباره همه آدم‌های شناخته شده که داخل ایران هستند. واکنش اول به شرایط کنونی اعتقاد واقعی اونهاست و واکنش بعدی نتیجه فشار بسیار زیاده و اعتقاد اونها نیست. فشار بر روی هر کدوم از آدم‌ها متفاوت است و درجه های سختی متنوعی دارد که ما از اون بی اطلاع هستیم. آخرش هم احتمالاً خطاب به ارزشی هایی که این اعترافات رو باور میکنن هشتگ زده ابله نباشیم. بله کاملا واضح و روشنه که داستان چیه و این اعترافات اجباری به جای اینکه منعکس کننده نظر و فکر مهران مدیری باشه، منعکس کننده ماهیت جمهوری اسلامیه که نشون داده رذالتش انتهایی نداره. دیروز خبر اومد که برادر اسرا پناهی، یعنی محمد رضا پناهی، که دو شب پیش در صدا و سیما مجبور به اعتراف اجباری و تکرار سناریوی دستگاه امنیتی درباره خواهر خودش شده بود، متاسفانه خودکشی کرده. چرا یک نفر باید بعد از اعترافات تلویزیونی درباره خواهر خودش خودکشی کنه؟ فقط تصور کنید یه پسر نوجوان که داغدار خواهرشه رو تحت چه فشاری گذاشتن که ترجیح داده با دست خودش به زندگیش خاتمه بده. البته خوشبختانه خبرهایی که اومده اینه که این نوجوان زنده مونده و الان در بیمارستان تحت درمانه، ولی ببینید چه کسانی دارن بهمون حکومت میکنن. بی‌جهت نیست که تعداد زیادی از خانواده‌های جانبازان و شهدای جنگ با ارسال ویدیوها و پیام‌های اعلام براءت کردن از جمهوری اسلامی، حکومتی که خون عزیزانشون رو دستاویزی کرده برای جنایت و سرکوب. گوش بدین این صحبت‌های فرزند یکی از جانبازان و آزاده‌های جنگ.
بابا کجایی که بینی پلاک گردن تو الان افتاده گردن من؟ من حسین ثمری، پسر جانباز و آزاده 10 ساله اکبر ثمری، برادرزاده شهید محمد حسین ثمری که اسم اونو به یدک میکشم، اعلام میکنم به نوبه خودم، به اندازه خودم، خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان هیچ گونه نسبیتی با این دیکتاتورها ندارم. به امید روز شرافت، بزرگی، مردونگی، به امید روز زن، روز زن، زندگی، آزادی.
خیلی گویا، کامل و بدون لکنت حرفشو زد. اینا میراثداران پدرانی هستند که برای آزادی و امنیت و کرامت من و شما به جبهه رفتن، نه برای اینکه مادر و خواهرمون تو خیابون سیلی یا گلوله بخورن چرا که اعتراض دارن. این هم فرزند یکی دیگه از شهدای جنگ.
من فرزند سردار روحانی شهید سید احمد میرصادقی، رئیس عقیدتی سیاسی لشکر 42 قدر عراق هستم. هر جا هر گندکاری دارید اون بالا انجام میدید، خواهش میکنم ازتون به عنوان یک فرزند شهید، به عنوان یک فرزند روحانی، به عنوان یک سردار سپاه، هر بلایی دارید سر مردم میارید، خودتون رو به ما خانواده های شهدا، ایثارگر و جانباز نچسبونید. اسم ما خانواده های شهدا رو بسد نیارید. از وصیت‌نامه های شهدا سوء استفاده نکنید. از خون شهدا استفاده نکنید. هر کاری دوست دارید بکنید. مردم خودشون میدونن با شما ها.
بله اگر اینها گوش شنوا داشتن از همون اول دین رو نردبان نمی‌کردن برای بالا رفتن. شهدای جنگ هم براشون ابزارن که باهاش قدرت رو بتونن نگه دارن. حتی اگر به اسم شهدا زنا و کودکان و حتی بچه مدرسه‌ای ها رو هم بکشند. شهدایی که چه بسا اگه امروز زنده بودن توسط همین ها کشته یا زندانی شده بودن.
این واسه آزادی ایران، اشغالی عوض کردن جای مجرم و شاکی، شما رو پزش کنار، شما رو ساقی، این انقلاب تنها راهیه که داریم. این واسه سوریه، واسه عراق، واسه شب، واسه خاموشی چراغ، این واسه کابوسا، جای باتبا، بطری خالیگار، لای بنزین و صابونا، مامورا رو آتیش بزنیم جای فانوسا، ریخت تو ژیلنگ، فت رو زمین، این واسه روزایی که سگ تو زدیم، واسه حق، واسه خوب، واسه بد، واسه زیر، واسه بم، واسه خون، واسه سری که میزنی تلفات میدنی. یکی هم واسه فقر تحمیلی، حوادث طبیعی، واسه هر تبدیلی که فکر بکنی، واسه تبیدی، واسه پیروزی جلو پلیدی، این واسه ترس، واسه جیغ، واسه حفظ، همه چی که نیست، همه چی که هست، واسه نازی های اسلام گرا، به شوق مرسد، همامه که مثل توراب تو دهن یا دور گردن، واسه آزادی بازار انحصاری، حساب پول نقد، همه چی انقلابی، ما از شما بیزاریم، این واسه یه روز خوبیه که ما میاریم، واسه بی شما راهی که یگانه میشن ادامه میدن تا مغزتون رو دیوارا گرافیتی شن، در ازای هر کشته هزاران هزار نیکا اضافه میشن.
بله، این درخت 42 ساله درخت تناوری شده، برای همین به معظم له پیشنهاد میکنیم هرچه سریعتر این درخت تناور رو قطع کنه، باهاش یک کشتی نوح بسازه، چون طوفان مردم در راه.
سلام، وقتتون بخیر. میخواستم یه چیزی به این آقای معظم له بگم. آقای معظم له، این درخت تنومند تو این درخت دم توالته، نه از میوهش میشه استفاده کرد نه از سایش. این درخت تنومندش میوهش یه مش آخونده. بعد جالبه امسال معظمله مثل سالهای قبل نیومده بگه جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، نرو نیومد بگه، عجیبه.
معظم له که زیر پای خانم ها له شده میگه که درخت اسلام تنومنده. بله، درخت اسلام 1400 سال آبیاری شده که تنومند بشه، ولی از بهمن 57 جمهوری اسلامی کاری کرد که این درخت تمام محتویاتش غیر از این پوسته روش همه از برگ و ساقه و ریشه شده.
میدونم این روزا خیلیاتون برای دسترسی به شبکه‌های خبری یا ایمیلتون و یا توییتر و اینستاگرام و تلگرام با مشکلاتی روبرو هستین. همکارم محمد زرقامی خیلی ساده و کوتاه دسترسی به VPN‌های امن رو در چند دقیقه توضیح داده. لطفاً قلم و کاغذ هم داشته باشین که بتونین نکات مهم و وبسایت‌ها و ایمیل‌ها رو یادداشت کنین.
چجوری یه VPN انتخاب کنیم؟ فقط همینقدر بدونین که یه VPN ناامن میتونه خودتون و اطلاعاتی رو که رد و بدل میکنین به خطر بندازه. میخواییم بدونین چجوری مطمئن بشین مولای درز VPNتون نمیره؟ موقعی که با VPNتون وصل میشین به اینترنت، عبارت WebRTC Leak Test رو جستجو کنین. WebRTC Leak Test وبسایت هایی رو پیدا میکنین که این آزمایش رو به راحتی براتون انجام میدن. ضمناً یه VPN امن ابزاری داره به اسم VPN Kill Switch که با قطع اتصال VPN ارتباط تمام اپلیکیشن های مورد استفاده شما با اینترنت قطع میشه تا ارتباط مجدد، و اینجوری دیگه شرکت سرویس دهنده خدمات اینترنتیتون نمیتونه شما رو شناسایی کنه. دقت کنین هر درگاهی که از شیوه نامه های SSL و یا TSL استفاده کنه میتونه امن باشه، مثل HTTPS که درگاهی امن به حساب میاد. حالا میرسیم به بحث شیرین این که از کجا VPN امن بگیریم. من چند تا نشونی رو براتون میدم که میتونه به کارتون بیاد. پروتون VPN یکی از این گزینه هاست که به تازگی خدمات رایگان هم برای مک، ویندوز، iOS و اندروید فراهم کرده. کافیه یه ایمیل توی وبسایت پروتون درست کنین تا به بیش از 100 سرور امن توی آمریکا، هلند و ژاپن دسترسی داشته باشین. اگه با پروتون VPN ارتباطتون برقرار نشد، با خارج کردن گزینه پروتکل از حالت خودکار به حالت پنهانی این ارتباط برقرار میشه. ولی جدای از این روش، شما میتونین به وبسایت های پس کوچه، توشه و ایران در خاموشی مراجعه کنین. این سایت ها روش هایی برای عبور از فیلتر نت رو با توجه به خطرهای امنیتی که شهروندان ایرانی باهاشون روبرو هستن در اختیارتون قرار میده. اگه از تلگرام استفاده میکنین، تلگرام پس کوچه رو بهتون توصیه میکنم. اگه دسترسی به اینترنت دارید، به سایت ایران در خاموشی سر بزنین و اگر ماهواره دارین حتما توشه رو راه بندازین که خیلی به کارتون میاد. اما اگه پیشنهادهای این وبسایت ها براتون شناخته شده نبودن، بهتره که وی پی ان هایی رو امتحان کنین که آوازه جهانی دارن. در وبسایت رادیو فردا لینک های مستقیمی هست برای دسترسی به وی پی ان هایی که نام های بازرگانی شناخته شده در اختیارتون قرار میدن، مثل سایفون و لانترن. برای به دست آوردن وی پی ان سایفون حتی میتونین به نشانی farda@siphon3.com ایمیل بزنید. یکی دیگه از نام های بازرگانی شناخته شده و قابل اعتماد هم تانل بر هست، یا همون تونل خرس خودمون. به وی پی ان هایی که به صورت اتفاقی به دستتون میرسه اعتماد نکنید، مگه اینکه از شرکت فراهم کننده وی پی ان دریافتش کرده باشین. به افرادی که مدعی فروش وی پی ان هستن هم شک کنین، چون ممکنه که این وی پی ان ها با نهادهای امنیتی مرتبط باشن. و اما برای استفاده بهتر از وی پی ان ها توی ایران حتما از نسخه به روز رسانی شده وی پی ان استفاده کنین و به وی پی ان تون وقت بدین تا خودش رو با موقعیت اینترنت ایران سازگار کنه. امیدوارم که بتونین با این روش از سانسور اینترنت عبور کنین و به وبگردیتون ادامه بدین.
این روزا یه جمله از هانا آرنت فیلسوف آلمانی رو زیاد میشنویم که گفته در نظام‌های دیکتاتوری تا 15 دقیقه قبل از فروپاشی همه چیز خوب به نظر میرسد. شاید جالبترین شوخی کاربران ایرانی با حرفای هانا آرنت درباره انقلاب ها این باشه که ازش نقل قول میکنن بابا اینقدر نیاین تو کتابای من دنبال جملات مرتبط بگردید. من خودم هم به این یک ماهه گذشته ایران که نگاه میکنم برگام میریزه. حالا از شوخی گذشته باید یادمون باشه که هانا آرنت این جمله رو به عنوان پیشگویی نگفته، حاصل دیدن و مطالعه انقلاب‌ها در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای دیکتاتوری بوده. خود ما همین موضوع دیدیم، مثلا پدر مادرها شاید یادشون باشه که چاوشسکو دیکتاتور رومانی چجوری سقوط کرد. سال 68 چاوشسکو به عنوان رئیس جمهور رومانی میاد ایران و با هاشمی رفسنجانی دیدار میکنه. چند روز قبل از سفرش به ایران نارامی ها تو شهرهای مختلف رومانی شروع شده بود، ولی چاوشسکو با همون فرمول همیشگی دیکتاتورها موضوع رو بی اهمیت جلوه میده و به ایران سفر میکنه. 2 روز بعد از اینکه به رومانی برمیگرده جلوی ساختمان کمیته مرکزی حزب کمونیست یک سخنرانی میذاره و کلی از کارگرها و کارمندای دولت رو با پلاکاردهای حمایت از چاوشسکو جمع میکنن تا آقای دیکتاتور براشون سخنرانی کنه. این سخنرانی از تلویزیون رومانی هم به شکل زنده پخش می شد. اوایل سخنرانی همه چیز عادی بود و مخاطبان چاوشسکو هم بین صحبتاش خیلی مفصل تشویقش می کردن. ولی یهو در دقیقه 8 سخنرانی کارگرها و کارمندهایی که اونجا وایستاده بودن شروع می کنن به هو کردن و علیه شعار دادن. تلویزیون رومانی پخش زنده رو قطع می کنه. چاوشسکو هم سعی می کنه مردم رو آروم کنه ولی مردم دیگه به همون 15 دقیقه‌ای که هانا آرنت میگه رسیده بودن. خلاصه بخوام بگم روز بعد از این سخنرانی تاریخی دولت چاوشسکو سقوط میکنه و 3 روز بعد انقلابیون رومانی براش دادگاه صحرایی میگیرن و خودش و همسرش رو اعدام میکنن. تو همین سالهای نزدیکتر به امروز هم چهره های زیادی از دیکتاتورها رو دیدیم که تا 15 دقیقه قبل از سقوطشون همه چی رو عادی جلوه میدادن و مردم رو اختشاشگر و عوامل بیگانه میدونستن، ولی وقتش که رسید مردم قذافی رو از توی یک کانال فاضلاب که مخفی شده بود بیرون آوردن و سر به نیست کردن. من که به نظرم همه دیکتاتورها باید عکس لحظه به دام افتادن قذافی رو یه گوشه توی کشوی میزشون جایی داشته باشن و هر روز صبح یه بار نگاش کنن و اون استیصالی که تو چشماش موج میزنه رو خوب با دقت ببینن. اما الان و تو شرایط امروز ایران واقعا نمیدونیم کجای تاریخ وایسادیم و اون 15 دقیقه طلایی قبل از فروپاشی رسیده یا نه، ولی چیزی که مشخصه اینه که این مسیر دیگه دور برگردون نداره. مسیر یه طرفه‌ایه که داریم میریم و میبریمشون. ولی الان باید به قول هانا آرنت بگیم در نظام‌های دیکتاتوری تا 15 دقیقه قبل از تعارف سبزی پلو با ماهی به خانواده نیروهای سپاهی همه چیز خوب به نظر میرسد. در نظام‌های دیکتاتوری تا 15 دقیقه قبل از اعلام براءت مردم از نون مونده و آخوند رونده همه چیز خوب به نظر میرسد. و البته در نظام‌های دیکتاتوری تا 15 دقیقه قبل از شعله کشیدن توپ، تانک، فشفشه و اعلام نامناسب بودن شغل رهبر همه چیز خوب به نظر میرسد.
پیروزی در ایران یک قدم مانده، بانو حضورت خیلی دشمن را عقب رانده، پنهان نکن دیگر رها کن عطر مویت را، فریاد کن تا بشکنی بغض گلویت را، زن زندگی آزادی اصل اعتراض ما، وقت تو هم بستگی گوشنگ فرداست، زن زندگی آزادی اصل اعتراض ماست، این وقت تو هم بستگی گوشنگ فرداست،
چند روزیه که یه فایل صوتی تو شبکه‌های اجتماعی خیلی داره دست به دست میشه. این فایل صوتی آزاردهنده صدای مدیر یک مدرسه دخترونه است که داره دانش آموزاشو اینطوری تهدید میکنه.
الان تمام خانواده تو اداره اطلاعات میبره ناموناتی که کشید دهن تو بارکه با ماها حالی بود
بچه ها علاقی
بچه ها چه علاقا اضافه شما چه داری اونجا رو باید مرسی شما داریه درست شو ببینم سنی جو شما مرد رو درست کن با مرد بلند شو خواهد همه تو میاری بلند شو این مدارس دیگه همه تون همی الان با پرونده بی اداره
تاوره. واقعا مردم بچه هاشونو از صبح میفرستن زیر دست موجوداتی که حتی خلافکاران حرفه‌ای هم نباید جلوی اونا بشینن، بس که بی اخلاقن و قادر به انجام هر کار غیر انسانی و وحشیانه‌ای. بچه ها رو تهدید میکنه که میدمتون دست اطلاعات ناخوناتون رو بکشه. چرا؟ چون توی مدرسه دخترونه مقنعه هاشون رو درآوردن و حواسش نیست که دیگه اون دوره زدن و تهدید کردن و در رفتن گذشته و همون بچه‌هایی که داره تو فضای مثلا آموزشی به روح و روانشون تجاوز میشه صداشو ضبط میکنن و توی این دوران قحطی اینترنت منتشرش میکنن تا بفهمه که دوران زدن و رفتن تموم شده. دیگه اینا بچه‌های نسل‌های گذشته نیستن که زیر بار کتک و تحقیر و تفرعن له بشن و کم بیارن و بپذیرن. و شما آدم آهنی‌های ترسناکی که خودتون رو گره زدین به پوچ‌ترین و سیاه‌ترین سیستم سرکوب و خفقان و فکر می‌کنید برنده‌اید و توی لحنتون، صداتون، تک تک کلماتی که به کار می‌برید مشخصه که خودتون رو حق مطلق می‌دونید و صاحب همه اختیارها، و اون بچه‌ها رو که فقط دنبال یک زندگی نرمال و یک زندگی و یک دنیای بدون شما هستن رو مهره‌هایی می‌دونید که لنگ اینن که شما براشون تصمیم بگیرید. گذشت اون دوره خانم مدیر، گذشت اون زمان آقای ناظم. این نسل اومده تا بهتون بفهمونه که شما خودتون هم قربانی هستید و فقط دارید ادای خدا رو در میارید. دور نیست که به همون سیاهی که تبلیغشو میکنید دوچار بشید و اون زلف‌های برباد و خنده‌های شاد و میل مفرط به زندگی غلبه کنه بر نفرین اون افریتی که جز نفرت و آزار ارمغان دیگه برای هموطناتون نداشته.
آزادی زندگی آزادی نترسید ما همه با هم هستیم. 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 بترسید ما همه با هم هستیم.
زندگی آزادی اگر با هم یکی نشیم، یکی کشته میشیم، میجنگیم، میمیریم، ایران رو پس میگیریم. اگر با هم یکی نشیم، یکی کشته میشیم، میجنگیم، میمیریم، ایران رو پس میگیریم.
بشرویم ماست آزادی
رفقای عزیز، همراهان همیشگی، این آخرین برنامه ایستگاه فردا در این هفته بود که تقدیم شما شد. ایستگاه فردا دو هفته تعطیل خواهد بود و در این دو هفته برنامه نخواهد داشت. بعد از دو هفته تیم ایستگاه فردا برمیگرده و مثل همیشه کنار شما خواهد بود. مراقب خودتون باشید. بدرود.